به اسم و رسم می شناسی، در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. چشمه های خروشان تو را میشناسند، موج های پریشان تو را میشناسند، پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی، ریگ های بیابان تو را میشناسند. نام تو رخصت رویش است و تراوت، زین سبب برگ و باران تو را میشناسند. از نشابور بر موجی از لا گذشتی، ای که امواج طوفان تو را میشناسند. اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد، اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد، چون تمام غریبان تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کوچه های خراسان تو را می شناسند. سلام، وقت بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوشحالیم که در این روز، روز شنبه که هوا سرشار از لطافته، به محضرتون رسیدیم و مهمون خونه هاتون هستیم. دیروز سال روز میلاد پر خیر و برکت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بود. فکر میکنم یکی از با شکوه ترین جشن تولدهای این سالها گرفته شد و اگر بگم بی نظیر بود زیاده گویی نکردم. دعا کردم که خدایا اماممون شنوای سلاممون هست، ما رو هم شنوای پاسخ سلامشون قرار بده و ارتزاقمون رو از سفره پر برکتش مستدام و روزافزون کن. حاجای رنج بر سلام علیکم، ایام مبارکتون باشه ان شاء الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همینطور بینندگان بسیار عزیز و نازنین، عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک هم عرض میکنم میلاد خجسته و مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام رو. پیشا پیشم به خاطر صدای خسته ایم که دارم مصاحبه.
سلامت باشید. خوشحالیم که خدمتون هستیم. انشاءالله خدا بهتون سلامتی بده. ما هفته گذشته یه بحثی رو شروع کردیم با حضور حاجای رنجبر و اون هم بحث حجاب بود که خیلی پرطرفدار شد و بازخورد خیلی خوبی در بین مخاطبین برنامه سمت خدا داشت. دوستان زیادی به 20303 پیامک زدن و سوالات خودشون رو مطرح کردن. من اجازه میخوام از محضر حاجای رنجبر اگر موافق باشید ما به تعدادی از این سوالات بپردازیم، گرچه در طول هفته آقای نقویان و حاجای پناهیان به برخی از این سوالات پاسخ دادن، اما احساس کردم که بعضی از سوالات رو باید در امروز مطرح بکنیم چون که از حضرت عالی پرسیدن. اگر اجازه بدید سوال اول رو مطرح بکنم. با سلام و خسته نباشید. میگن حجاب برتر چادره، چادر سیاهه و سیاه هم رنگ سیاه مایه افسردگیه. آقای رنجبر پاسخشون چی؟
خب شبم سیاهه دیگه، اگر سیاه مایه افسردگی باشه لازمش اینه که همه در شب احساس افسردگی بکنن، در حالی که هرچه عیش و شاد و شادی هست تو شب اتفاق میفته. همونایی که این حرف رو میزنن عیش هاشون رو برای شب میگذارن نه روز. اگر سیاهی واقعا مایه افسردگی باشه نقطه مقابلش که روشنی و سپیدی است، خب باید مایه نشاط باشه و این لازمش اینه که هر کسی در روز قرار میگیره احساس نشاط و شادمانی بکنه.
ولی اینجوری نیست.
ولی اینطوری نیست. یا مثلا تمام با حجاب‌ها باید افسرده باشه و از اون طرف تمام بی حجاب‌ها باید با نشاط باشه. اینطوری نیست. ببینید اگر یه روزی همین رنگ سیاه مد بشه، همین خانم اون مد رو دنبال نمیکنه، اون وقت هم میگه افسردگی میاره، نخواهد گفت. از این گذشته ببینید دین اصلا در رابطه با رنگ حرف نمیزنه، رنگش به خود شما واگذار میکنه. دین فقط روی حد صحبت، حدش رو، اندازش رو تعیین میکنه، میگه تا چه اندازه شما باید پوشیده باشی. البته در بین رنگ ها بهترین رنگ، رنگ سیاه هست. چرا؟ چون رنگ سیاه برای نامحرم هیچ جلب توجهی نداره. به این دلیل رنگ سیاه رنگ بسیار مناسبیه. به همین خاطر هم ببینید رنگ سیاه در دین ما مکروهه.
همین کراهت رنگ سیاه هم
جز در سه چیز، یکی در امامه، امام صادق علیه السلام فرمود سادات امامه سیاه دارنده مکروه نیست. همین کفش شما سیاهه، مکروه نیست. و یکی هم کسا، یعنی اون جامعه بلندی که افراد می پوشن، هم میشه گفت عبا، هم میشه گفت چادر، اینجا مکروه
نیست. خیلی خوب، بسیار متشکر و ممنونم آقای رنجبند. بیننده عزیز دیگری پرسیدند، خیلی ممنون و متشکر از برنامه سمت خدا و سلام کردن به همه سمت خدایای عزیز، خیلی ممنون متشکرم، ما هم سلام میگیم خدمتون. گفتن که آقای رنجبر، شوهرم از من میخواد که چادر نپوشم، یعنی بی حجابی من رو دوست داره، حجاب رو دوست نداره و اگر من تن به خواستش ندم، اگر زیر بار نرم، زندگیم از هم میپاشه.
خب اگر شوهر شما یه قاشق سم بریزه توی لیوان بده به شما بگه مصرف کن، اگر نکنی زندگی از هم میپاشه، شما زیر بار میری نمیری؟ بی حجابی هم در نگاه قرآن کمتر از سم نیست، اونجا هم زیر بار نباید رفت. اصلا یکی از جاهایی که اطاعت نباید کرد همین جاست. بعد هم اگر قرار زندگی از هم بپاشه، بی حجابی که بیشتر از هم میپاشونه. شما اگر با حجاب باشی زیر بار شوهرت نری، شاید زندگی از هم بپاشه، شاید هم نپاشه، که 199 هم نمیپاشه. چون بعد از این مدتی اصلا شوهر به شما اعتماد میکنه، به نجابت شما،
شاید برای بعضی این ارزش نباشه.
بالاخره هر کسی یه فطرتی داره. چرا فطرت برای همه ارزش، پاکی برای همه ارزش داره. ببینید آدمای دروغگو از آدمای دروغگو بدشون میاد، خودشون دروغ میگن، اما از دروغ بدشون میاد. آدم ناپاک از پاکی خوشش میاد. میگم ممکنه در یک جو و شرایطی قرار بگیره، هوس آلود باشه، برای مقطعی پافشاری بکنه، ولی نه اینطوری نیست. من گفتم 190 اینطوری، حالا اون 10% هم دیگه بالاخره همه جا استثناء هست، اینجا هم استثناء خودشو داره. بنابراین با بی حجابی از هم میپاشه، منتها اگر شما حجاب رو کنار نگذاری احتمال ضعیف داره از هم بپاشه، شاید بپاشه شاید نه، ولی اگر بی حجاب شدی قطعا میپاشه. شما دارین اصلا تردیدی نکن، ممکنه کنار هم باشید، ممکنه زیر یه سقف باشید، ولی نیستی.
آه همین میخواستم بگم ظاهرن شاید از هم نپاشه،
جدا میشن، یعنی ممکنه گفت از جهت فیزیکی از هم جدا نشن، از جهت روحی، از جهت عاطفی، نه از هم جدا هم. چون یه دستگیره خوبی هست برای شیطان، این شیطان وقتی میتونه از دیوار زندگی شما بالا بره که یه جایی برای دستگیر خودش داشته باشه. شما الان بهترین دستگیری دادی دستش، اون راحت از دیوار بالا میره و هرچی بخواد میبره، اعتماد رو میبره، آبرو رو میبره، توجه رو میبره، عشق و محبت و علاقه همسر شما رو قطعا دیر یا زود میبره. البته اینجا یه نکته بگم که تدبیر اینجا حرف اول میزنه ها، قرآن هم میگه، میگه زنها کیدشون عظیمه، یعنی از جهت چاره‌جویی، اینا اگه بخوان چاره‌جویی بکنن یا اصلا شگفتی هایی میتونن بیافرینن، با تدبیر میتونن این تمرد رو از خودشون نشون بدن.
یعنی مستقیم روبروی شوهرشون نیستن،
با منطق، با استدلال.
ولی خدا کنه همه زندگی های مشترک سرشار از همدلی باشه و زبون هم رو فهمیدن خیلی نکته مهمیه، انشالله این اتفاق بیفته. اما سوال بعدی، گفتن که سلام وقت بخیر، ما هم به شما سلام وقت بخیر میگیم. چادری های زیادی رو دیدم که کارشون تهمت و غیبته و در مقابل بی‌حجاب هایی رو دیدم که آزارشون به مورچه هم نمیرسه. اینا رو چطور توجیه میکنه آقای رنجبر؟
میخوان بگن که بعضی از باحجاب ها به مراتب بدتر از بعضی بی‌حجاب.
شاید
درست هم نخص نه، چرا شاید،
آخه همیشه اینجوری نیست،
بعضی آخه بعضیش همیشه همجوری. ببینید شما میرید در یک رستورانی که خیلی شیک و مدرن هم هست، یه دیس غذا میگیری، این میاد روش زرورقی میکشه، شما هیچ وقت به اون نمیگی آقا نکش، اینقدر ها غذاها هستن که زرورق روشون کشیده شده و فاسدن، میگی اینو؟ اصلا این حرف گفتن داره؟ اصلا یه حرف شنیدن داره؟ نه شما میگی نه اون میشنه. اصلا وقتی بگی ما تو حیرون به شما نگاه میکنه. ببینید حجاب پوشش همون زرورقه. این چه منطقیه که بگیم خیلی ها مثلا حجاب دارند و خراب؟ منطق نشد که. اگرم خرابن، اگرم فاسدن، خرابیشون، فسادشون به خاطر پوشششون نیست،
از یه جای دیگه نشأت میگیره،
از یه جای دیگه نشأت میگیره. دین بالاخره یه پازله، یه جای دیگه آب برمیداره، یه جای دیگه مشکل داره. این حجابه کار خودش وقتی میتونه بکنه که شما قسمت‌های دیگر دین هم داشته باشی، لحاظ بکنی، اونا رو رها بکنی، حجاب هم خواهد. مثل حجاب، مثل داروه، شما دارو بخور اما پرهیز نداشته باش، فایده نداره. هی بسا آثار مخربی هم داشته باشه، کما که الان بعضی حجاب ها واقعا آثار خیلی مخربی داره.
بالاخره هر کسی در قالب پوششی باید به کارش بپردازه دیگه. من فکر میکنم که این اتفاق اینجا بیشتر به چشم میاد. البته
شاید هم به دلیل عظمت و اعتبار حجاب باشه، قداستی که حجاب داره
انتظار نداره.
این اصلا خود این داره تعریف از حجاب میکنه. یعنی توقعی که ما از حجاب داریم این نیست. این معلومه حجاب چیز ارزشمندیه.
خیلی خوبه. آره خیلی خوبه که آدم آقای رنجبر یه نکته‌ای تو فرمایشاتشون هست که سرشار از حکمته و این تمثیل‌هایی که استفاده می‌کنن، نمی‌خوام خیلی تعریف و تمجید بکنم، دیگه خودتون می‌بینید و می‌شنوید. خدا کنه نگاه های رنجبر رو خدا به همه ماها بده، یعنی اون نگاه سرشار از ظرافت و لطافت که خیلی میتونه راه گشاه باشه. اما سوال بعدی، حالا که خانم ها رعایت نمی کنن، آقای پرسیدن، حالا که خانم ها رعایت نمی کنن بعضی هاشون، وظیفه ما مردها چیه؟ وظیفه همون سنگین تره دیگه قطعا. حالا چیکار بکنیم، چگونه برخورد بکنیم با این وضعیت؟
وظیفه سنگینه اما کار خیلی ساده است، خیلی آسانه. ببینید الان خیلی 40 سال، 50 سال، 60 سال فلجن، زمینگیرن. اینا اگه تو دوران طفولیت، کودکی یه قطره داروی فلج اطفال به اینا میدادن، یه قطره، الان 40 سال، 50 سال زمینگیر نبود، یه همه رنج و محرومیت نداشت. قرآن همیشه همون قطره رو میده، یعنی درمان خیلی ساده است.
این قطره چیه؟
میگه چشمتو ببند. شما وقتی چشمتو ببندی تو ذهن خودت دنبال نکنی، اون آثار مخرب رو دیگه نداره، راحت از کنارش میتونه عبورش. اولش البته خیلی مشکل،
همون چشم بستنه بالاخره اون بار شیطون هم هست دیگه.
خب شیطون تا چشم باز نباشه کار نمیتونه بکنه. بالاخره دزدم وقتی میخواد از یه مغازه چیزی ببره، این کرکره رو باید بالا بکشه تا وارد بشه. یه منفذی میخواد، یه روزنه‌ای میخواد. قرآن میگه، میگه به مردها بگه چشماشون رو ببند، چشم رو ببندن، در ذهنم دنبال نکنم. بعد از این مدتی اصلا عادت میشه، ملکه میشه، اصلا خود به خود چشم بسته میشه. الان چطور یه گرد غباری میاد ناخواسته چشم شما بسته میشه، چه بخوای چه نه، خودکار عمل میکنه. یه وقتی هم که گرد غبار گناه میاد چشم خودکار بسته میشه. بنابراین راهش خیلی راحته. یه کسی به یه کسی گفتاد من خیلی اهل شراب و مشروبم، چیکار کنم؟ ترک بکنم. گفتاد وقتی که شیشه شراب رو دست میگیری فقط یکم، یه اندازه، کمتر از یک سانت، این انگشتاتو باز کن.
میفته،
میفته. چون هرگاه این لیوانو برداشتی فقط برای یه لحظه، زیادم کمتر از یک سانت، باز کنو ببین. سیگاری هستی اشکال نداره، برو سیگار بخری، هر سیگاری میخوای بخری به این وسط انگشتت که برای یه لحظه راهش، به همین سادگیه. بعد قدم عاقل بالاخره پیش خودش فکر میکنه، میگه هی برم بخرم، هی بزنم بشکنم، آقا کدوم عاقلی که خواهم. یعنی خیلی آسانه شروعش. البته از کدم ممکنه اولش هم با مشقت و دشواری باشه. اینجا جاییست که خدا هم به کمک میاد، منتها خدا یه چند سوای شما رو رها میکنه، مثل یک مادری که بچهش میخواد راه بره، هواشو داره ولی نمیگیرتش، تا بخواد بیفته میگیرتش. خدا همینطوریه، دستگیری میکنه اگر کسی واقعا اراده کنه بخواد.
خواستن مهمه دیگه،
خواستن مهمه. خواستن هم باید عملی باشه، یعنی واقعا اصلا چشمشو ببنده. خواست عملی
خیلی خوب. انشاءالله از این وظیفه سنگین هم سر
بلند میگیم. بیت من از حافظ بخونم، از سعدی بخونم که گفت که حالا اگر این کار نکردی چشم تو باز گذاشتی، چو دیده به دیدار کردی دلیر، نگردی چو مستسقی از دجله سیر. بعضی ها مرض استسقا دارن، یعنی هرچه آب میخورن بازم تشنه
آتش داره.
میگه اگه چشم این فرمول قرآن رو عمل نکرد، به جایی که چشمتو ببندی باز گذاشتی، یادت باشه اساس سیری ناپذیره، هر چی بری جلوتر تشنه تر. اینجوری نیست که رفع آتش بشه، دقیقا مثل آتش. اینجا یه آتشی شعله بره، شما یه صندلی چوبی بینداز داخلش، فکر میکنی تمام میشه، شعله برتر میشه. شما هر چی نگاهت بیشتر بشه حواست شعله برتر میشه.
خدا نه روم روزو. یه نوع مالکیت تو این سوال هست، نمیدونم حالا این مالکیت چقدر درسته. اجازه بدید من سوال رو بخونم. گفتن ما به بعضی از خانم ها میگیم حجابتون رعایت کنید، میگن به شما چه ارتباطی داره، این جسم مال خودمه و خودم در مورد اون تصمیم میگیرم.
یه کسی میگفت وقتی که از شبکه‌های ماهواره‌ای اتفاقاً یک میزگردی بود و گفتگویی بود، دو سه تا آقا بودن یه خانم بودن، اینا در رابطه با پوشش و حجاب و اینها گفتگو میکردن. یه وقتی خانم عصبانی شد، بلند شد، لباس شد در آورد، گفت این چرت و پرتا چه که شما میگه، تن خودمه، بدن خودمه، دلم خواست پوشیده، دلم خواست نپوشیده، استدلالات چیه شما؟ همون جا من گفتم ببینید حس مالکیت عجب حس خطرناکیه، این که آدم احساس بکنه خودش مالک خودشه. اگر این احساس اومد درسته، این منطق منطق درستی میشه، ولی قرآن اول چیزی که نشانه میره همین حسه. میگه لله ملک السماوات والارض، همه چیز ملک خداست، پس این بدن تو هم ملک خداست، تو ملک منی، ملک منی، کی گفته ملک خودت هستی؟ کی گفته مالک خودت هستی؟ به همین دلیل من خدا میگم حق نداری حسود باشی. اگر حسادت به خرج دادی جهنمیست و آتیش. چرا؟ چون شما مثل اینه که من یه زمینی در اختیارت گذاشتم، شما هرچی زباله است میریزی اونجا. حق نداری، ملک منه، شما سرایه داری. کی گفته شما مالک تنت هستی؟ شما سرایه داری، مستعجلی، مال شما نیستی. اینه که این حس رو قرآن نشانه میره، میگه شما مالک نیستی. اول مالکیت تو ثابت بکن. باش، خب منم که به تو بیماری میدم، من میتونی جلوش بگی. کیه تو عالم دوست داشته باشه بیمار باشه؟ هیچ کس. ولی من خدا بیمارش میکنم. قرآن میگه، میگه من بیمار میکنم. شما این مالکی، بسم الله، های سرطانی، مالکی سرطان از مملکت وجودت بیرون کن. میگه نمیگی مملکت خودمه، چهار دیواری اختیاریه، سرطان برو بیرون، ملک خودت نیستی.
یعنی همه این صحبت من احساس بکنم ناشی از یک نگاه متفاوته، یه جور دیگه نگاه کردن. یعنی اگه نگاهمون تصدیق بشه، نگاهمون نگاه درستی باشه، این سوالات ایجاد نمیشه. یه سوال دیگه هم داریم، منتها این سوال رو اگر اجازه بدید بعد از دیدن یک میان برنامه طرح کنم. حالا اصل سوال رو من عرض میکنم. آقای رنجبر گفتن که بی‌حجاب‌ها زودتر ازدواج میکنن، زودتر شوهرگیرشون میان. اونایی که با حجاب ترن به دلیل اینکه در معرض نگاه نیستن، یه مقداری شاید سخت‌تر ازدواج بکنن. حالا این سوالی است که انشالله در بخش بعدی گفتگومون با حاجی رنجبر انشالله جواب اون پاسخ خواهند داد. یک میان برنامه ببینید، برمیگردیم انشالله خدمتتون خواهیم بود.
مادر ز زهر در میخانه نهادی، مادر ز زهر در میخانه نهادی، محصول دعام در انجام نان نهادی. در خرمن زد زاند عاقل زند آتش، این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادی. مادر ز سحر در رمی خان نهادی، محصول دعا در جانان نهادی. در خرمن زد زاند عاقل زند آتش، این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادی. مادر ز سحر در می خان نهادی، محصول دعا در جانان نهادی.
خیلی خوشحالیم که در این روز شنبه همراه شما هستیم. برنامه سمت خدا تقدیم حضورتون میشه با حضور حاجی رنجبر که در بخش ابتدایی به سوالات شما پرداختیم. اگر فایل های صوتی برنامه رو میخواید، اگر کتاب های برنامه رو میخواید، به پایگاه اینترنتی شبکه 3 سیما مراجعه بکنید. جزئیات دریافت فایل های صوتی و کتاب های برنامه اونجا در معرض دیدتون خواهد بود ان شاء الله. 20303 شماره پیامک ماست، میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید و اگر نظر انتقاد و پیشنهادی دارید با تلفن‌های روابط عمومی شبکه 3 و سازمان میتونید تماس بگیرید. اما اون سوال اگر زحمت نیست جواب پاسخ بدید تا انشالله برم سوال بعدی رو مطرح بکنم. بی حجاب ها گفتن زودتر ازدواج میکنن و زودتر شوهر گیرشون میاد.
تو این کتابا نوشته که مثلا هر کسی صبحانه ناشتا 4-5 تا کشمش بخوره، مویز بخوره، حافظش خوب میشه،
سرشار.
یه استاد داشتیم مرحوم آقای اشتهاردی، خدا رحمتش بکنه، یکی از بچه‌ها ازش پرسیده بود که این صحت داره که اگه آدم 4 تا مثلا صبحانه ناشتا کشمش بخوره حافظش خوب میشه؟ خندیده بود، گفته بود حافظه ای که با 4 تا کشمش بیاد با یه قاشق ماستم میره. حافظه اینجوری فایده نداره، پایدار نیست، ماندگار نیست. ببینید شوهری که با 4 تا تار مو بیاد، شک نکن با یه رژ لبه دیگه هم میره، با یه
4 تا تار مو
دیگه سرخابه دیگه هم میره. میگی نه یه تو که پاشا برو دادگاه خانواده رو ببین، ببین که این اتفاق افتاد یا نه، 190 این موارد همین هست یا نه که طرف به خاطر همین 4 تا تار مو آمد. وقتی که آدم میتونه به کسی مثل خدا متوسل بشه، چرا با 4 تا تار مو متوسل بشه؟ ازدواجی که بسته شده باشه به 4 تا تار مو، اینو باور بکنید هیچ استحکامی نمیتونه داشته باشه. خود تارمو چقدر استحکام داره، چقدر میتونه خودش رو حفظ بکنه که بخواد زندگی شما رو حفظ بکنه؟ این منطق درستی نیست. نه، شما خدای مقدراتی برات داره، اصلا وقتی بیای این دنیا خدا برات تو تعیین کرده کی همسر تو باشه، منطور راه هم تعیین کرده، گفته از همین مسیری که من میگم اگر بری میرسی به اون چیزی که من برات در نظر گرفتم، و الا میرسی به چیزی که خودت برای خودت در نظر گرفتی. ببینید بچه که بودیم ایاتون باشن، مثلا یکیسی چشماشو میبست، یکیسی هم اونجا استده بود، بهش میگو از این بر بیا از اون بر بیا، کاملا مطیع بود تا بره به اون نقطه که میخواد برسی. خدا دقیقا همینطوره، میگه چشماتو ببند، به هر طرف گفتم برو برو، شما میرسی به اون کسی که من برای شما مقدر کردم، ولی ما ها چشمانو باز میذاریم خودمون میگردیم پیدا بکنیم.
یه وقتی جای رو از بیراه سر
اینه که کلا سرمون میره. نه، اینم منطق درستی نیست.
امروز چقدر بی منطقی موج میزنه. حالا باز یک سوال دیگه من میخوام بپرسم. بیننده دیگری پرسیدن که حاجی فکر نمی‌کنید که حجاب مردان رو و نگاه اونها رو حریص میکنه نسبت به خانم ها؟ اگر بی حجابی باشه در جامعه شاید یک مقداری این حرص و طمع ها کمتر بشه و این نگاه ها پاکتر بشه. و
اصلا این حرص و دین میخواد، اصلا به خاطر همین حرص میگه حجاب، چون این حرص مولده عشق، علاقه، حرارت رو تولید میکنه. اگه مرد نسبت به همسرش حرص نداشته باشه، حریص نباشه، اون عشق و علاقه هم اتفاق نمیفته. اصلا دین این حرص رو میخواد، میگه برای اینکه این حرص آسیب نبینه پس بیان دیگران پوشش داشته باشن.
یعنی حرص سازنده
است؟ تو همه از معطوف بشی به همسر خوده. ببینید یه آبی داره تو این جوی میره،
خب
یه جوی های فرعی هم این بر اون برش سبز بشه، یه همجوری که میره یه خوردش میره تو این جوی، یه خوردش میره تو اون جوی، تا برسه به مزرعه یا نمیرسه یا رمق نداره، وقتی یه نمیتونه مزرعه رو سبز کنه پوشش بده. یه جوان هم همینطوره، اگه قرار شد تو کوچه و خیابون بره، یه مورد این برای سبز بشه، یه موردش اون برای سبز بشه، یه خورده عشق و علاقش بیاد این طرف، یه خورده عشق و علاقش بره اون طرف، این وقتی به زندگی میرسه، وقتی به ازدواج میرسه، دیگه اون هیجان، دیگه اون شتاب، دیگه اون طراوت رو اصلا نداره. اینه که خیلی از این زندگی ها خشک و بیروح میشه. یعنی اینجور آدم ها که پیش از ازدواج افراد مختلفی رو تجربه میکنن، وقتی به ازدواج میرسن خیلی کم میارن، خیلی که به خصوص اگر طرف مقابلشون هم نجیب باشه، نجابت داشته باشه. اینه که اینا معمولا به استکاک و اختلاف میرسن.
سوال آخر برنامه امروز رو من عرض میکنم. گفتن که شغلم اختزا میکنه که دروغ بگم، اگه دروغ نگم زندگی ما دست میره، بالاخره باید دروغ بگم تا دو لقمه نون در بیارم. حالا من نمیدونم این چقدر صحت داره یا نه، هست شغلی که واقعا دروغ توش موج بزنه و فقط باید از راه دروغ گفتن آدم نون در بیاره یا نه. داخل پرانتز، حالا با توجه به اینکه بحث حجاب بود، این نکته رو من عرض بکنم، سنگ خطری واقعا. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت برخی از این شرکت‌های خصوصی یا نیمه خصوصی وقتی که میخوان از کارمندای خانم استفاده بکنن، ازشون میخوان که بی حجاب باشن برای جلب مشتری، برای جذب مشتری، و من احساس میکنم که این اتفاق بسیار ناخوشایندی خواهد بود. ضمن اینکه حالا بعضی بالاخره برای همین به اختزای شغلشون فکر میکنن توجیه خیلی مناسبی هست. حالا این اختزای شغل چند اندازه میتونه حجت باشه و چند اندازه میتونه توجیه باشه برای کارشون؟
بعضی بچه‌ها دیدید دیگه، دو دوران شیرخارگی خیلی هم شیطونن، همینطور که دارن شیر میخورن از سینه مادر گازم میگیرن، بعد وقتی گاز میگیرن خون میاد، شیری هم که میخورن نجس میشه، آلوده میشه. اول میدونید که اصلا شیر اصلش خونه دیگه، میاد توی سینه مادر، این خون تبدیل میشه به شیر. مولانا هم میگفت که مهلتی بایست تا خون شیر شو، همجور که خون آمد سری شیر نمیشه، زمان میبره، یه ساعت دو ساعت کمتر بشه. خب این بچه‌ای که میاد گاز میگیره خونین میکنه، این خونه قرار بود شیر باشه، طیب و طاهر مصرف کنه، خودش نجسش میکنه. ببینید هر کسی از راه دروغ یا از هر راه دیگری به یه درآمدی دست پیدا میکنه، علی علیه السلام میفرماد اگر از راه صحیح میرفت به همون درآمد دست پیدا میکنه،
تو درآمد طیب و طاهر
بود. اصلا براش مقدر همینقدر بود، خودش آلودش کرد، خودش نجسش کرد. اصلا روایت هم داریم که وقت حضرت میخواست وارد مسجد بشه، این افسار مرکبش رو داد دست یک کسی، گفت من دو دقیقه میرم تو مسجد و برمیگردم. اینم گفت باشه و گرفت تا حضرت رفت تو مسجد، افسار رو باز کرد و پا به فرار. حضرت وقتی آمد دید اون مرکب هست، افسار نیست، یه نگاهی به تای کوچه کردید، یه نفر داره میاد، همون افسار تو دستش. حضرت گفت این افسار از کجا آورید؟ گفت خریدم همین الان. پرسید چند خریدی؟ گفت مثلا دو درهم. حضرت فرمود اتفاق میخواستم بیم بابا همین دو درهم بدم، خودش حرامش کرد، خودش آلودش کرد. خب یه کسی این منطق رو داشته باشه توی زندگی، هیچگاه اینجوری حرف نمیزنه. شما اگه دروغ هم نگی به همینقدر که درآمد داری دست پیدا میکنی، شک نکن، منتها با این دروغت آمدی حرامش کردی، آمدی آلودش کرد.
بسیار متشکرم. انشالله خداوند زندگیمون رو سرشار از یاد خودش بکنه انشاءالله. بریم گشت و گذاری داشته باشیم در بوستان سعدی به رسم شنبه ها. حاجا موافقی؟
درخمت.
بله. فرمود چو نرمی کنی خصم گردد دلیر، وگر خشم گیری شوند دست و سیر. درشتی و نرمی به هم در به هست، چرک زن که جراح و مرهم نه هست.
خواهد بریم توی بیمارستان و جراح و مرهم و اینا، همین دست خود شما. ببینید این دست همش که گوشت نیست که، همش هم استخوان نیست. گوشت نرمه، استخوان سخته، با همن، چون با همن دست دست میشه. اگه همش گوشت بود دیگه با این دست نمیشد کار بکن. مثل نایلونیه که پر از آب باشه، همین که بذاری اینجا چپ بکن، درشتی و نرمی هم در زندگی دقیقاً یک همچین وضعیتی داره. آدم اگر همش نرم باشه، همش نرم خوب باشه، همیشه نرم خوب باشه، با همه کس نرم خویی کنه، نه فایده نداره. از اون بر اگر همش تند و خشن و سخت و زمخت باشه، این هم
فایده نداره.
با هم خوبه،
خیلی چیزا با هم خوبه. جو فکر میکنم
حالا وقتی یکیش همینه، خلاصه درشتی و نرمی به هم در به هست. یعنی اگه با هم باشه خوب، یعنی شما همیشه با بچه درشتی نکن، همیشه هم نرمی نکن، ولی البته همیشه نرمی مقدم باشه بر درشتی. همونطور که گوشت مقدم از جلوتر هست بر سختی و سفتی، همیشه واقعا شما رو به عنوان نرم خوب ببینن، اما پشت این نرم خوب هم یک چهره مصمم و جدی در خاطرشون داشته باشن. نه یعنی آدم شلوولیه، هر کار بخوایم از کانال این میتونیم انجام بدیم. حالا سعدی همینو میگه، میگه چون نرمی کنی خصم گردد دلیر. اگر همش بخوای نرم باش، دشمن خیلی دلیر میشه، سوار آدم میشه. وگر خشم گیری شوند دست و سیر. اگر هم همش خشمگین و تند و خشن و زمخ باشه، مردم از تو سیر میشن، خوششون نمیاد. درشتی و نرمی به هم در به هست. نه، هر دو رو بردار، هر دو رو با هم داشته باش. چون رگزن که جراح و مرهم نه هست. اونایی که جراحی میکنن دیدید دیگه، از این بر تیغ میاندازه پوست و میشکافه، از او هم سری بخیه میکنه، پانسمان میکنه. هر دو کار شما انجام بده. مثل این خیاط ها دیگه، پارچه رو اول پاره میکنه بعد میدوزه. اینجوری نیست که این پاره پارش کنیم بزنی گوشه ای، که همون که پارچه رو پاره میکنه همون هم منتها همون پاره کردن حساب شده است، همون دوختن حساب شده است. هر دو هم باید حساب شده باشه. اینجوری نباشه که همین تو پارچه هر جا به دستش رسید یا حالی قیچی بکنه و از هم باز بکنه.
چو خشم آیدت بر گناه کسی، تأمل کنش در عقوبت بسی. که سهل است لعل بدخشان شکست، شکسته نشاید دگر باره بست.
ببینید اگه شما توی حالت خشم، عصبانیت، یه ظرف چینی رو بخوای بشکنی پودر میشه، چون شدت عصبانیت بالاست، شدت ضربه به همون اندازه بالاست. این دیگه نمیشه قطعاتشو جمع کرد و ترمیمش کرد و درست کشید. اما نه، اگه انسان در حال خشم و عصبانیت نباشه، یه بشقاب از دستش بیفته، میشه اون تکه‌های افتاده رو جمع کرد و خلاصه دوباره به یک سر و سامونی رسوندش. میگه در حال خشمی که هستی سعی کن هیچ برخوردی نکن با طرف مقابل، وگرنه خورد خوردش میکن، بعد دیگه نمیتونی جمعش کن، آبروشو پایمال میکنی، بعد دیگه نمیشه جمع کن. لذا میگن در حال خشم فقط سکوت، نه تصمیم بگیر، نه تنبیه کن، حتی موعظم نکن، نصیحتم نکن، چون نصیحتم طرف خورد میکنه. دیدین که در حال عصبانیت نصیحت میکنه، اصلا همون نصیحتم خورد میکنه. چو خشم آیدت بر گناه کسی، تأمل کنش در عقوبت بسی. بیا بشین تأمل کن، سری دست به قلم نشو، سری حکم صادر نکن، سری گوشی تلفن رو بر ندار، نه تأمل کن که من با این چجوری رفتار کنم.
میشه اون جریان امیرالمومنین و امر ابن عبدوت رو مثال زد اینجا؟
دقیقا دقیقا، که سهل است لعل بدخشان شکست. میشه یه لعلی رو زد زمین و شکستش، این آسونه، ولی شکسته نشاید دگر بار باز. یه اگه شکست دیگه نمیشه جمعش
کن.
تو باره که طرف تو خورد کنی زمان زیاد داری. میم من برای که این دیوان بشکنم همیشه وقتش هست، همیشه میشه شکستش، ولی اگه شکستمش همیشه نمیشه جمع و جورش کن، به خصوص اگه در حال عصبانیت و خشم باش.
و فرمود به راه تکلف مرو سعدیا، اگر صدق داری بیارو بیا.
سعدیاش خیلی قشنگ به خودش میگه نه به دیگران. این غیر مستقیم بودنش خیلی تأثیر گذاره در نصیحت، که انسان خودشو نصیحت بکنه، دیگران راحت تر ازش میپذیرن. این شیوه حافظم داشت، حافظ به حق قرآن که از شید و زرق باز آی. خودش خودش به قرآن قسم میده که بیا دست از ریا و تظاهر و اینها دست بکش. در حقیقت داره به مردم میگه، اما به خودش میگه. این تأثیرش خیلی بالاست. این همون غیر مستقیم حرف زدنه. غیر مستقیم خیلی اثر گذاره تا مستقیم. این خانوما وقتی ظرف میذارن رو اجاق، یه شعله پخش کنم زیرش میذارن، این شعله پخش کن شعله رو ملایم میکن، غیر مستقیم به ظرف میده، نمیسوزه. نصیحت هم همیشه باید یه شعله پخش کنی داشته باشه، یعنی اون شعله پخش کن هم غیر مستقیم بودن، ملایم میکنه کلام رو و کلام آدم دیگه سوخته نمیشه، از دست نمیره.
چرا بگه اینجا؟
حالا به خودش میگه، میگه سعدی به راه تکلف مرو، نمیخواد بشینی ریاضت بکشی، چل شب چهارشنبه بری جمع کران از راه دور، گوش نشینی اینا کنار بگذار، انزوا رو کنار بگذار، این همه به خودت زحمت نده، به راه تکلف مرو سعدی، اگر صدق داری بیار و بیا. صدق بیار، چه فایده ای داره شما چل شب چهارشنبه هم بری جمع کران و بعد هر کار دلت خواست بکنی، قشقت هم این باشه که هر شب چهارشنبه اونجایی، عشق دین باشه که هر روز زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلامش میگی. نه، صدق بیا. اونی که تو دستگاه خدا قیمت داره، ارزش داره، صدق. میگه سعدی اگه صدق داری بسم الله بیا، ما مشتری هستیم خریدا، اگر نه که
خیلی ممنون و متشکرم. وقتمون تموم شد، تا نگاه میکنی وقت رفتنه دیگه، باید خداحافظی بکنیم. حاجا رنجبر حرف آخر خیلی کوتاه.
حرف آخرم این که خود سعدی گفت بعدش، دعا کن به شب چون گدایان به سوز، اگر میکنی پادشاهی به روز. هر کس میخواد تو روز آقایی بکنه باید شب تو دستگاه خدا گدایی کنه.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. باید خداحافظی بکنیم، تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. برنامه فردامون با حضور آقای دکتر رفیعی خواهد بود، خواهش میکنم که بیننده باشید. حاجی رنجب خیلی ممنون، متشکرم. خداوند پشت و پناهتون باشه.
خداوند یادت هست روزگار تمایز من و گل را؟ خاطرم نیست اول من خندیدم یا تو؟
من خندیدم یا تو؟
خندیدی و احسنت گفتی و من
گمان بردم که به من،
گمان بردم که به من چه کوچک اندیشیدم و کوچکیم خیال کرد که با شیطان کوچک در خورتر است تا خداوند بزرگ. غافل از
روحی که در من دمید،
روحی که در من دمید.
خداوند.